أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. در جهت دوم بحث در مسئله 23 سخن در این بود که کیفیت تعلق خمس به عین چگونه است، چون این مسئله تأثیر داره در جهت سوم بحث که آیا مالک مخیر بین دفع خمس از عین یا قیمتش و نقل به ذمه. گفتیم 9 احتمال در این باره وجود داره. 9 احتمال رو ذکر کردیم. حالا باید بررسی کنیم که از بین این احتمالات کدام احتمال مقبول و قابل اتکا. قبل از این که این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، ابتدا باید این احتمالات رو یک دربالگری کنیم به اصطلاح، چون بعضی از این احتمالات از مفروض کلام خارجن، برخی قابل بازگشت به یک دیگرن. ببینیم بعد از دربالگری این احتمالات چند احتمال که قابل بررسی باشه باقی میمانه، بعد اون وقت اونها رو بررسی کنیم. همونطوری که دیروز هم اشاره کردم، بعضی از این احتمالات رأساً از محل کلام خارجن، چون بحث در کیفیت تعلق خمس به عینه، یعنی ما اصل تعلق خمس به عین را مفروغ عنه دانستیم، لکن بحث میکنیم در این که این تعلق به چه نحو و به چه کیفیتی است. لذا هر احتمالی که با این مسئله زاویه داشته باشه از بحث ما خارجه. بر این اساس احتمال اول از محل کلام خارجه، همطور که دیروز هم اشاره کردیم، چون طبق احتمال اول اون چه ثابت می شود فقط یک حکم تکلیفی است، یعنی اخراج خمس بر مکلف واجبه، بدون اینکه حقی برای صاحبان خمس به ذمه یا بر عین ثابت باشه، بدون اینکه ملکیتی داشته باشن. به هر حال طبق احتمال اول نه حقی و نه ملکی نسبت به عین یا ذمه نیست، پس احتمال اول رأساً خارج میشه. احتمال سوم هم کذالک، چون طبق احتمال سوم خمس به عنوان یک حقی است که متعلق به ذمه می شود، پس با توجه به این که ما گفتیم ادله ظهور در تعلق خمس به عین داره، این هم رأساً از محل بحث خارج میشه. اما احتمال دوم، احتمال دوم این بود که تعلق خمس به عین از قبیل منذور و تصدق باشد. یعنی حکم تکلیفی وجوب وفاء به نذر ثابته، ولی از این حکم تکلیفی استحقاقی پیدا می شود نسبت به عین. اینجا هم درسته ما حکم تکلیفی داریم به وجوب به حکم تکلیفی داریم به اداء خمس، ولی از این حکم تکلیفی استحقاق صاحب خمس نسبت به این مال و این عین پیدا میشه. او استحقاق دارد که یک پنجم این مال به او داده بشود، لذا تعلق حق است به عین، ملکیت فعلیه نداره. اگر به او داده شد با قصد قربت، اون وقت ملکیت فعلیه پیدا می کند. خب این حقیقت احتمال دومه. یعنی با این بیانی که ما از احتمال دوم گفتیم، این در واقع بر می گرده به احتمال چهارم، یعنی تعلق الخمسه بالعین، یعنی خمس یک حق متعلق به عین است. دقت کنید در احتمال دوم سخن از این بود که یک حکم وضعی، یعنی استحقاق نسبت به دفع مال به او حاصل میشه. خب اینو اگر دقت کنیم، ولو این استحقاق از یک حکم تکلیفی انتزاع شده، ولی فی الواقع این به معنای این است که خمس یه حقی است متعلق به عین. احتمال چهارم چی بود؟ احتمال چهارم هم این بود که خمس حقی است متعلق به عین من قبیل حق رهانه، لکن به تعبیر بعض الاعازم مقتضای اون ثبوت حق در ذمه است. تعلق این که خمس به عنوان یک حق متعلق به عین می شود و این حق از قبیل حق الرهانه است، به تعبیر بعض الاعازم مقتضای تعلق این حق به عین ثبوت حق در ذمه است. حالا ما با این جهت کار نداریم که واقعا آیا اگر از قبیل حق قرهانه بود این مقتضاش ثبوت حق در ذمه هست که ما ذکره بعض الاعازم یا نه، ولی اصل حق الرهانه در واقع عبارت است از یک حقی که متعلق به عین مرهون است و شخصی که عین نزد او به وثیقه گذاشته شده حق استیفاء مقدار دینش را از اون عین دارد. حق استیفاء خمس من العین. اینجا اگر بخوایم به اصطلاح از قبیل حق و رهانه بدانیم، این میشه در واقع، همطور که او حق استیفاء دین از این عین را دارد، در ما نحن فی هم حق استیفاء خمس از این عین برای صاحبان خمس ثابته. اگر ببین، نه یعنی او نمیتونه در این مال تصرف کنه، و مادامی که حقشو ادا نکرده، خود مالک حق تصرف نداره. این رو گذاشته برای وثیقه دین، اگر نداد میتونه استیفا کنه. این طبق حالا شرایطی که در جای خودش بیان شده. پس با این توضیح دقت بفرمایید، احتمال دوم و احتمال چهارم در واقع حقیقتاً یک احتمالن، هر دو یک چیزن، متفاوت نیستن. اگر بخوایم این دو احتمال را در یک عنوان قرار بدیم، باید این رو بگیم که تعلق الحق بالعین بما هی مملوکتون لصاحبها، تعلق الحق بالعین بما انها مملوکه لصاحبها. یعنی چی؟ یعنی این عینی که متعلق خمسه از ملک صاحبش خارج نمیشه، هم در احتمال سوم هم در احتمال چهارم، این ملک صاحبشه. ولی صاحبان خمس یه حقی در این مال، در این عین دارن. این حق اما به نحو الاشاعه است و اما به نحو الکلی فی المعین. دقت کنید، حقی است در مالی که از ملک صاحبش خارج نشده، ولی به این معناست که در واقع در اجزاء این مال این حق ثابته، یعنی در هر جزئی از اجزاء این عین یک حقی برای صاحبان خمس ثابته. ملک نیستا، حقه. لذا میگیم این عین مملوک صاحبان خودشه. هر جزئی از اجزاء این عین، بله دیگه، وقتی میگیم ثبوت حق در عین به نحو الاشاعه، معناش اینه، یعنی در همه اجزاء این عین حقی برای صاحبان خم ثابت است که یک پنجم اون جزء برای صاحب خمس حق دارد نسبت به او، نه ملک. نه، ثبوت این حق مانع تصرف غیره، الا به رضا، الا به رضا شریک. او نمیتونه در این مال تصرف کنه یا تقسیم کنه مگر اینکه رضایت صاحب حق را به دست بیاره. ممکنه ثبوت این حق در عین به نحو کلی فی المعین باشه. یعنی چی؟ یعنی حق صاحب خمس در این مال به اندازه یک پنجمه، لذا مالک میتواند تا چهار پنجم در این مال تصرف کنه، ولی نسبت به یک پنجم که صاحبان خمس در اون حق دارند نمیتواند تصرف بکنه. این فرق این دوتاست. نتیجه این که فلواقع احتمال دوم و احتمال چهارم با بررسی که شد یک احتمالن، هر دو عبارتند از تعلق الحق بالعین. طبق این احتمال خمس متعلق می شود به عین به عنوان یک حق، حقی است که متعلق به عینش، اما به نحو الاشاعه او به نحو الکلی فل معین. حالا این ما فعلا هر دو رو یکی کردیم، نه بعضیا به این نحو میگن بعضیا به اون نحو. چی؟ نه حالا مورد ششم رو عرض خواهیم کرد. مورد ششم یه فرقی با اینا داره که عرض میکنیم. پس اینم احتمال دوم و چهارم. احتمال پنجم این بود که خمس از قبیل حق قرماء میت باشه، تعلق صاحبان خمس به این مال و حق صاحبان خمس در این مال از قبیل حق قرماء میت نسبت به ماترک میته. خب فرق این احتمال با احتمال ششم و هفتم، یعنی این که ما این را از قبیل حق الجنایه بدانیم یا از قبیل ارث زوجه، این است که حق قرما به مجموع ترک متعلق میشه. لذا اگر بعضی از ما ترک تلف شد، این حق باید از بقیه اموال ادا بشه. اما در مورد حق جنایت و ارث زوجه، اینها به نسبت توزیع می شوند. یعنی اگر یه بخشی از اون مال تلف شد، در حقیقت به نسبت از حق جنایت و حق زوجه ساقط میشه، نه اینکه بره سراغ سایر اموال. این یه حقی است که چنانچه بخشی از اون مال و عین تلف شد، به همون نسبت از حق اینها کاسته میشه. حالا احتمال پنجم به طور کلی احتمال بسیار ضعیفیه، چون اگر در این احتمال دقت کنیم، فی الواقع اینجا خمس به عنوان یک حق که متعلق به عین شده نیست، نه به نحو الاشاعه نه به نحو کلیه فی المعین. در واقع تعلق خمس از این نوع تعلق به ذمه است نه عین، برای همینم از محل کلام خارجه، چون اصل کلام ما اینه که میخوایم کیفیت تعلق خمس به عین رو بشناسیم، ببینیم چجوری حق صاحب، چجوری بین صاحبان خمس و عین یه علقه و علاقه ای پیدا میشه. این علقه علقه ملکیت یا علقه حقیقت؟ اون وقت علا کل الفرزین، آیا این به نحو الاشاعه است یا به نحو کلیه فی المعین یا غیر اینا؟
اما اینکه احتمال مورد بحث اساسا ربطی به تعلق به عین نداشته باشه، قهرن این از محل بحث خارج میشه. اون ببینید، حالا درست اون شرکت در مالیته، اونجا شرکت هست ولی شرکت در مالیت نه عین، فرق میکنه. ببینید شرکت در مالیت منظور مالیت این عینه، بالاخره به عین مربوطه. نه در ذمه هست. ببینید بگیم در شرکت در مالیت این عین، وقتی مالیت باشه دیگه خود این عین خصوصیت نداره، فرق میکنه. از اول این رو به عنوان یه حق ثابت فی الذمه بدانیم، درسته؟ اصلا از اول بگیم حق فی الذمه محضن، یا اینکه بگیم نه این حق متعلق به عینه یا مالک عینه، حالا چه به نحو ملکیت بگیم چه به نحو حقیت، منتها لا عین به خصوص عین خاص نیست، شرکت در مالیت این عین داره. معنا حالا اونا عرض میکنم مالیت اونجا، شرکت در مالیت. احتمال هفتم هم حالا عرض میکنم. ببینید پس طبق این بیان احتمال پنجم، نه راجع به اینم حرف دارید که بالاخره احتمال پنجم در واقع در احتمال پنجم خمس یه حقیست متعلق به ذمه، لذا از محل کلام خارج. احتمال ششم که حالا شما هم سوال فرمودید این بود که خمس از قبیل حق الجنایه باشد، به این معنا که حقیست متعلق به عین ولی لا بما انها مملوکه لصاحبها بل بذاتها، بلکه به عنوان این که این خودش یک مال است. این که شما فرمودید احتمال ششم هم همینه، فرق احتمال ششم و احتمال سوم و چهارم که ما هر دو رو تحت یک عنوان جمع کردیم اینه، در هر دو سخن از تعلق حق به عینه، هم در احتمال دوم و هم سوم و هم ششم، نه ششم، دوم و چهارم، بله سوم که خارجه، هم در احتمال دوم هم احتمال چهارم و هم احتمال ششم. لکن فرق اینه در احتمال دوم و چهارم که هر دو فی الواقع یه احتمالن، خمس به عنوان یه حق متعلق میشه به عین، به ما انها مملوکه لغیر، حقیست برای صاحبان خمس که متعلق میشه به عین، ولی این عین چیه؟ مملوکن لصاحبه ها، با این خصوصیت ما به عین نگاه میکنیم. در احتمال ششم حق متعلق میشود به عین ولی به ذاته ها، ما کاری نداریم این مملوک غیر هست یا نیست، ما میگیم به عنوان این که خودش یه ارزشی دارد، یه مالیتی دارد، این حق به او متعلق میشه. ببینید در احتمال ششم نمیگیم الان این ملک غیر نیست، قطعا هست، این عبد عبدی که جنایت کرده خطئاً با این جنایت خطعی از ملکیت صاحبش خارج نمیشه. ما گفتیم این کماکان ملک صاحبش، ولی صاحبش مخیر بین دفع العبد او قیمت. عبد رو به اولیاء مجنی و علی بده تا اونها استرقاق کنن عبد را، یا اینکه عرض به حضور شما قیمتش رو بده. پس باز این عبد مملوک هست، ولی تعلق حق اولیاء مجنی و علی یا مجنی و علی نسبت به این عبد بما انها مملوکت للغیر نیست، بلکه این بما انها به ذاتها مالون به این عنوانه. این احتمال ششم. خب این احتمال هم مورد قبول نیست، مخالف صریح بعضی از روایات، چون طبق بعضی از روایات که قبلا هم اشاره شد، تصرف در اموالی که متعلق خمس است حرامه. گفتن اگر مالی که متعلق خمسه خمسش داده نشده باشد، تصرف در اون حرامه و اکله اکلن لنار. پس تصرف در این وال جایز نیست، در حالی که بر اساس احتمال ششم جمیع تصرفات در عینی که خمس به اون تعلق گرفته قبل از استیفاء خمس از ناحیه صاحب خمس جایزه. بالاخره ما باید یه احتمالی رو بپذیریم که با این مبنا سازگار باشه. اگر ما خمس را از قبیل حق الجنایه بدانیم، هیچ منعی از تصرفات در اموال متعلق خمس نیست، در حالی که این خلاف خلاف ظاهر بعضی از روایاته. لذا در مجموع احتمال ششم عرض به حضور شما مورد قبول نیست. با این حساب از مجموع احتمالات نهگانه ببینید چند تا احتمال میمونه؟ سه تا یا چهار تا؟ نه، احتمالاتی که قابل بررسی است. ما الان فعلا داریم غربالگری میکنیم، بعضی ها رو کلن میگیم از دائره تو مرحله اول به اصطلاح از دائره بررسی صلاحیت ها خارج میشن، بعد میایم تو مرحله دوم بررسی میکنیم که اینها قابل اتکا هستن یا نه. ببینید احتمال اول و احتمال سوم که به طور کلی گفتیم خارج از فرض کلامن، این هیچ، فعلا احتمال دومو داریم، درسته؟ احتمال دوم و چهارم هم گفتیم در واقع یک احتمالن. پس از اول، از احتمال اول تا احتمال چهارم یه احتماله، فعلا یه احتمال، این شد یکی، درسته؟ چیه؟ قبول نداری؟ نه یعنی بازگشت به هم دارن حقیقتا، یعنی یه چیزن دیگه، دوتا که نیستن که، نه اینکه با هم دیگه و به زمیمه هم میشن یه احتمال، نه این دوتا تحت یه عنوان قرار میگیرن، تعلق الحق بالعین اما بالاشاعه او به نحو الکلی فی المعین. البته خود این که به نحو اشاعه باشه یا به نحو کلی فی المعین این فرق میکنه، یعنی فی الواقع اگر بخوایم اون جهت رو نگاه کنیم این میشه دو تا احتمال، نه یکی کلوف که شما میگید، باید دو تا بگیم ما. خب احتمال عرض به حضور شما پنجم هم گفتیم احتمال ضعیفی است، احتمال ششم هم این اشکال رو داشت. پس موند یک احتمال که تا اینجا باقی مونده و احتمال هفتم و احتمال هشتم و احتمال نهم، چهار احتمال باقی مونده که امر کیفیت تعلق خمس به عین به یکی از این چهار احتمال باید باشه، یا از قبیل تعلق حق به عین باشد اما بالاشاعه او به نحو الکلی فل معین، احتمال دوم از قبیل تعلق ملک به مالیت عین باشد نه عین به خصوصه، مثل تعلق حق زوجه به اشجار و ابنیه، چون در مورد حق زوجه در اعیان عرض به حضور شما ما ترک و ما اونچه که به عنوان ارث از همسرش به او رسیده، او شریک در نفس اعیان نیست، شریک در مالیت اعیانه، پس به طور کلی طبق این احتمال حق صاحبان خمس ملکیت دارند نسبت به عین، ولی نه خصوص العین الخاصه، بلکه مالیت عین، مالک مالیت عینند، به تعبیر دیگر شراکت در مالیت دارند، شریکن اما نه شریک در عین، شریک در مالیت عین، بالاخره اینم یه نوع ملکیت نسبت به عین. احتمال سوم که در حقیقت همون احتمال هشتمه، این که صاحبان خمس مالک عین باشن به نحو اشاعه، اصلا شریکن با مالک عین به نحو اشاعه. و احتمال چهارم که در واقع همون احتمال نهمه، این است که صاحبان خمس مالکند نسبت به عین به نحو کلی فل معین، یعنی این چنین نیست که ملکیت اونها نسبت به تک تک اجزاء این مال ثابت باشه، نه به طور کلی به اندازه یک پنجم از این مال شراکت ثابته، لذا مالک میتونه تا چهار پنجم در این مال تصرف کنه. مجموع احتمالاتی که قابل بررسی هستن ما باید ادله رو بررسی کنیم و نهایتاً ببینیم تعلق صاحبان خمس به این عین به کدام نحوه است. این چهار احتماله. چی فرمودید آقا؟ آره
این که
در خصوص عین ولی نه در مالیت عین. نه آره نه 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 ببینید ملکیت نسبت به خود عین به نحوه اشاعه، یعنی شراکت در ملک، شریک در خود عین، اونجا شریک در مالیت عینه. ببینید بله هر دو مورد هفتم یا هشتم، مورد هفتم و هشتم در این جهت مشترکن، هر دو شرکت، هر دو به نحو اشاعه است، ولی یکی شرکت در عینه، یکی شرکت در مالیت عین. هر دو هم ملکیته، هر دو هم ملکیته. بله مجموعاً این چهار احتمال از نه احتمال تو این مرحله به دور نهایی راه یافتن که حالا باید این چهار احتمال رو بررسی کنیم ببینیم صلاحیت دارن یا نه. اون پنج تا که اصلا صلاحیتشون رد شد، چهار تا دیگه مونده که اینا صلاحیتشون باید بررسی بشه. دیدید هیچ اصلا حب و بغضی هم در کار نبود. الحمدلله رب العالمین.